ببینید، اگر راجع به کلیت برنامه میپرسید که برنامه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، یه سواله. یا خیلی که در خصوص برنامه هفتم میپرسید، اگر منظورتون راجع به کلن برنامه ریزی و برنامه های توسعه هست، ببینید ما اگر اسناد اجرایی حاکمیت رو توی سه دسته اسناد بالادستی به نحوی سیاست های نسبتا بلند مدت یا گاهی میان مدت نظام رو تعیین میکنه، یک سری اسناد میان مدت داریم که همینطور برنامه های توسعه هست و یه بودجه سالیانه که تصویب بشه و هر کدوم نقش خودش رو باید ایفا بکنه. بنابراین برنامه ریزی در حقیقت اگر به درستی تنظیم بشه و به درستی هم اعمال بشه، به نحوی میتونه مسیر حرکت کشور رو تعیین کنه. طبیعتاً توقع آنه که برنامه ها در مسیر سیاست های کلان کشور باشه، یعنی اگر سیاست کلانی از قبیل سیاست اقتصاد معاملاتی، سیاست دست 44 قانون اساسی و از این دست، هم باید بتونه محقق کننده این اهداف باشه و هم بتونه تا حدودی به نحوی بودجه بندی برنامه‌ای داشته باشه، یعنی بتونه تا حدودی برای مدیران و کسانی که میخواد در مقام اجرا تصمیم بگیرن یک راهکار عملیاتی هم نشون بده، طبیعتاً بتونه تأثیرگذار باشه. حالا مخصوصاً تو مسئله عدالت که پرسیدید، و البته اگرچه توی سالها، یعنی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت قابل توجهی در مسیر عدالت انجام شده، اما هنوز با ایدئالها و اون اهداف انقلاب اسلامی فاصله زیاد هست. لذا یکی از چالش‌های مهم مسئله عدالت بوده و هست. و طبیعتاً عدالت فقط مسئله عدالت توزیعی به معنای نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست. یعنی نهایتاً مثلا این درآمدها چگونه توزیع شود. بحث فرصت‌های اقتصادی مطرحه، اینکه بسترهای اقتصادی چه میزه افراد رو قادر به حضور در فعالیت‌های اقتصادی می‌کنه. اینها بحث‌های مهمی است که فقط از ناحیه مالیات و اینکه ما مثلا چگونه مالیات اخذ بکنیم و چگونه مثلا حمایت خودمون از اقشار محروم مثلا جدی‌تر انجام بدیم. یک بخش مهمی از عدالت اینه که چگونه زمینه های مثلا ایجاد فقر یا حالا تبعیض ها، اختلاف های مثلا طبقاتی، زمینه ها چگونه برطرف بشه. این ها مباحثی است که واقعا تو برنامه ها میشه به صورت جدی پیگیری بشه، به شرطی که البته برنامه اون چی که نوشته میشه عمل هم بشه، حتی تا جایی که امکان اجراش وجود داشته باشه. اما اگر در خصوص برنامه هفتم میپرسید، بله، همونجوری که در سند تأکید شده، یکی از رویکردها رویکرد عدالت، یکی از رویکردهای چهارگانه سند تحول دولت که بر اساس اون برنامه هاش رو میخواد بنویسه. اگرچه باز هم من شخصا نظرم اینه که به قسمت نتیجه بیشتر تمرکز شده تا اون زیر ساخت های عدالت، به نظرم هنوز فاصله داریم.
خب آقای دکتر، الان بحث اینجاست که ما موضوع عدالت رو توی این برنامه هفتم هم داره میبینیم، یعنی رهبری خب اصلا از واژه توسعه استفاده نکردن در این برنامه.
بله.
و گفتن برنامه هفتم توأم با عدالت، یعنی پیشرفت توأم با عدالت.
بله.
خب این پیشرفت توأم با عدالت خب ملزوماتی داره. بحث مالیات رو هم ما داریم قضیه داریم، ولی خب نظام مالیاتی ما قبول داره یه مقداری فشله و یه مقداری مشکلاتی رو داره. چقدر کارآمدسازی نظام مالیاتی توی این برنامه هفتم تو 5 سال آینده میتونه به مفهوم عدالت کمک کنه؟
ببینید، من خیلی شخصا تمایلی ندارم وارد بحث مالیات بشم، چون ببینید اگر حالا چون پرسیدید عرض میکنم، بله، چالش های مالیاتی وجود داره. یعنی ما هنوز با این عبارت میتونم بگم که ما تو فضای مجازی و امکاناتی که فراهم شده آسیب‌های فضای مجازی رو داریم، ولی از منافعش به درستی استفاده نمی‌کنیم. بحث شفافیت، بحث این که به حال بشه رصد کرد فعالیت‌های اقتصادی رو به درستی، دولت الکترونیک هر روز این فاصله داریم تا اون نقطه مطلوب. فضای مجازی خیلی از آسیب ها رو داره وارد میکنه به مباحث فرهنگی و اجتماعی، اما این قسمت مفید و به حال مؤثرش که همین بحث شفافیت و رصد فعالیت ها باشه تو این جهت، خب باید اتفاق بیفته. یعنی خب یه مقدار تو این جهت تو این عرصه ها هنوز فاصله داریم به اون نقطه مطلوبمون. طبیعتا میبینیم که خیلی راحت از یک قشری به اسم حقوق بگیران به راحتی مثلا مالیات های و درآمد چگونه اخذ میشه، اما از این طرف میبینیم مثلا اقشار متعددی شفافیت لازم برای فعالیت اقتصادیشون وجود نداره. کما که در بحث معافیت های مالیاتی هم باید توجه شه، غیر از اینکه بحث فرارهای مالیاتی باید مورد توجه قرار بگیره. ما بسیار از اقشار به حال درآمدهای قابل توجهی دارن که متاسفانه هنوز زیر بار بعضی از مورد سماجاتی نرفتن. خیلی راحت الان بسیار این مسئله به راحتی به مشتری میگن که از کارت خان نمیتونیم بکنیم. مثلا ما اگه میشه کارت خان یه حسابی دیگری، یعنی اصلا این پیغام رو دارن برای جامعه هدف میرسونن که ما نمیخوایم فعالیت اقتصاد شفاف باشه. حالا با گاهی که بسیاری از جاها شاید اساسا حاضر نباشن از این فعالیت الکترونیک استفاده.
بله.
ولی یه بخش این طرف رو میخوام تأکید کنم، بحث معافیت های مالیاتی، یعنی صرفا دولت چون میخواد درآمد مالیاتی، نباید یه جاهایی که تولید داره آسیب میبینه و اول کارشونه هنوز نتونستن اون سود، اون جاهایی که نیاز هست که مشوقهایی در نظر گرفته بشه، تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، اون در واقع بخش مهمی از مسئله عدالته. یعنی نباید بار مسئولیت مالیات بیفته رو گروهی که اونها اتفاقا باید جامعه مثلا تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی ما باشن اگر به دنبال عدالت.
بله آقای دکتر، بعد دو تا سوال دیگه من از حضورتون میپرسم دیگه مزاحمتون نمیشم. آقای دکتر، ما الان چقدر مزیت توجه به مزیت های نسبی اقتصاد ایران میتونه تو برنامه هفته مفید موثر واقع بشه؟ ببینید آقای دکتر، ما الان حالا بعضی از کارشناسان معتقدن که ما میخوایم تو اقتصاد همه فن حریف باشیم، یعنی همه چیزو با هم داشته باشیم، در صورتی که مثلا مثال میزنم، میگن اقتصاد کره جنوبی بالفرض روی دو تا صنعت تمرکز کرده، سه تا صنعت تمرکز کرده و به پیشرفت هم رسیده. چقدر در واقع احصای مزیت های نسبی اقتصاد ایران میتونه کمک کنه به یک برنامه کارآمدی در 5 سال آینده داشته باشیم؟
من یه تذکری تو این جهت بدم. از یک طرف تأکید بر مزیت های نسبی شرط عاقلانه تدبیر کردن مباحث اقتصادیه، ولی اون طرف هم باید توجه داشته باشیم که کلن تک کانایی بودن در اقتصاد آسیب پذیر و شکننده بودن اقتصاد رو به همراه خواهد داشت. مورد نمونه شما در نظر بگیرید که مثلا بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که یکی دو دهه اخیر رو صنعت گردشگری فضای رشد اقتصادیشون رو بستن، خب به محض اینکه بیماری مثل کرونا یا بعضی از حوادث مثل جنگ یا ناامنی به شدت اقتصادشون رو تحت تاثیر خواهد داشت. یا فرض کنید اقتصادهای نفتی که کلا وابسته به نفت باشن، خب اینها آسیبه، یعنی اصلا تک کالایی بودن از یک طرف مطلوب نیست. بنابراین یک راه بینابینی باید اتخاذ بشه. از یک طرف باید از تک کالایی بودن اقتصاد اجتناب کنه که به سمت یک اقتصاد شکننده پیش نره، به سمت یک اقتصاد مقاوم پیش بره. این یک طرف ماجرا است. بله، از اون طرف هم این که فکر کنیم ما صدها هزار کالا رو الزاماً ما باید خودمون تولید کننده اینها باشیم، این همکاری اون منطق درستی نداره. تو حساب منطق اقتصاد مقاومتی کالاها رو باید به چند دسته تقسیم کرد، یعنی یک سری کالاهای استراتژیکه که اون کالاهای استراتژیک چاره نیست که به سمت خودکفایی در اون جهت پیش بریم، اما یک سری کالاهای دیگه هست که واقعا تو اون جهت مزیت نسبی اقتصاد ماست، به شرطی که ما بتوانیم به حدی از نفوذ اقتصادی برسیم که وابستگی بازارهای کشورهایی رو که تولید کننده بعضی از کالاهای دیگر مورد نیاز ما هستن، به گونه ای که ما همون با تعبیری که من اومدم رهبری بحث خنثی‌سازی تحریم ها به جای رفع تحریم ها، باید به گونه ای فعالیت اقتصادی برنامه‌ریزی بشه که حتی اگر کالاهایی رو ما قرار نیست خودمون به سمت تولید داخلیش بریم و قرار است که مثلا خریداری کنیم، اما باید در سایر کالاهای دیگری که درش مزیت نسبی داریم اونقدر قوی باشیم و کشورهایی رو به خودمون وابسته بکنیم که اونها براشون اذیت اقتصادی یا اذیت اجتماعی و سیاسی نیرزه نصرفه که بخوان تو بحث تحریم ها برای ما محدودیت ایجاد بکنن. بنابراین یک تصمیم تو این جهت اولا باید در انتخاب کالاهای تولیدی واقعا اون داستان صرف به مقیاس و مزیت نسبی مورد توجه قرار بگیره، ثانیاً باید دستبندی کالاها از کالاهای استراتژی و کالاهای مهم و کالاهای دوست این دستبندی مورد توجه قرار بگیره، ثانیاً باید توجه کنیم این مسئله که وقتی سخن از رفع تحریم ها نمیخوایم داشته باشیم، میخوایم سخن از خنثی‌سازی تحریم ها داشته باشیم، باید به گونه ای در تعامل اقتصادی یک تعامل کاملا دو طرفه رو ایجاد میکنیم، نه اینکه تعامل یک طرفه مصرف کننده که به راحتی بتونن تحریم کنن. بنابراین اگر یک اقتصادی در زمینه های متعددی که میتونه تو اون جهت مزیت کافی داشته باشه ولی متنوع هم باشه، یعنی با حفظ تنوع کالاها در کالاهایی که مزیت نسبی داره، به گونه ای که در سایر کالاها اگر مورد نیازش شد کشورها ما باید همیشه یک نگاهی به داستان تحریم داشته باشیم. بنابراین باید در منظومه تفکر اقتصاد مقاومتی هم به مزیت نسبی کالاها توجه کرد، هم به سمت تک کالایی پیش نریم، هم از این طرف اقتدار به این که همه کالاها ولو با هزینه های گزاف در کشور تولید بشه، این ممکن از منطق درست اجتماعی سیاسی اقتصادی برخوردار نباشه. پس مؤلفه های متعددی رو در کنار هم در نظر گرفت و یک تصمیم سیاسی درست است.
بله آقای دکتر، سوال آخر بنده این که در برنامه هفتم رهبری انقلاب تو این سیاست کلی بر بانکداری هم تاکید داشته، چقدر این سازوکار نظام بانکی ما در واقع میتونه توی برنامه هفتم یه جلوه خاصی پیدا کنه؟ الان خب حضرت عالی هم یه منتقد وضعیت بانکداری فعلی هستید و بعضی از اساتید اقتصاد حوزه و سایر اساتید هم، این چقدر میتونه نجات بخش اقتصاد کشور ما باشه؟
بله، مسئله بسیار مهمی است که همونجوری که فرمودید سالها راجع به این مسئله داره صحبت میشه. متأسفانه برنامه هفتم هم توقع انتظارات رو برآورده نکرده تو جهت اصلاح بانکداری. مجلس هم اگر
برنامه هفتم منظورتونه؟
بله بله، برنامه هفتم یعنی توقع این بود که ورود جدی‌تری تو اصلاح به حال مباحث بانکی وجود داشته باشه. مجلس هم اخیراً خب به فکر اصلاح قوانین بانکی افتاده، صرفاً بانک مرکزی روی قوانینی باشه. هنوز عملیات بانکی و نوع تعامل بانک با فعالان اقتصادی هنوز مشخص نشده، یعنی آسیب‌هاش برطرف نشده. ببینید دو نکته اساسی وجود داره که اگرچه مباحث مربوط به بانکداری فراوانه، اما اون بخشی از مباحث که مربوط به بخش واقعی اقتصاد میشه، ارتباط مباحث بانکی با بخش واقعی اقتصاد، دو تا کلید واژه اساسی حجم نقدینگی و جهت‌دهی نقدینگی است. یک مسئله این است که حجم نقدینگی با چه ضابطه‌ای باید مدیریت بشه، کاهش پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، ضابطش چی باید باشه، این چگونه باید مدیریت بشه، چه دولت بانک مرکزی بانک اقتصادی چگونه است، این ارتباطش با بخش باقی اقتصاد سنجیده باشه، یعنی به مقداری که برای رونق بخشی به مثلا بخش باقی اقتصاد نقدینگی لازمه، حجم نقدینگی مدیریت بشه. یکی از چالش های متأسفانه هنوز تصمیم قاطعی نسبت به اصلاح این رویه
اتخاذ نشده و ما همچنان دچار آسیب هستیم، هم در شبکه‌های دولت استقراض از بانک مرکزی که پای پولی افزایش پیدا میکنه، هم در اون رفتاری که خود بانک های عامل دارن و در عرصه تسهیلات دارن حجم نقدی میگیره افزایش پیدا میدن و این دچار مشکل میشه، آسیب هست. اما مسئله دوم که به نظر میرسه از مسئله اول اهمیتش کمتر نیست، جهت‌دهی نقدینگی. حالا برفرض حجم نقدینگی به هر مرتبه‌ای که بود هست، این نقدینگی به کجا باید بره، به کجا تزریق بشه، به دست چه کسی برسه؟ که مقام معظم رهبری بارها و بارها دستور دادن، حتی فرمودن اتاق‌های فکر، گروه‌ها، متخصصین بنشینن تو این جهت فکر کنن این نقدینگی چگونه مدیریت بشه، جهت‌دهی نقدینگی حالا غیر از حجمش. می‌بینیم که تولید کننده، یعنی ما مکرر از فعالان اقتصادی میشنویم که اون سرمایه در گردشی که نیاز داره، به خاطر عدم نقدینگی کافی میبینیم که کار تولید لنگه، از این طرف میبینیم حجم نقدینگی بیش از اونجایی که باید وجود داره. خود به خود معناش اینه که اون نقدینگی داره میره به سمت یه سری دلال بازی ها و سوداگری ها و این دو آسیب، آسیب جدی است که خب بخش واقعی اقتصاد از بخش بانکی متاثر میشه. ما نمیتونیم دنبال این باشیم که اقتصادی رشد شکوفایی خاصی، در حالی که سوداوری بعض سوداگری ها همچنان به گونه‌ای باشد که نقدینگی به اون سمت مکش بشه و بخش تولید دستش به نقدینگی نرسه. در بخش کنترل حجم نقدینگی و همچنین جهت‌دهی نقدینگی واقعا لازم است دولت و مجلس و همه کسانی که دلسوز هستند برای اقتصاد ایران تصمیم جدی در این جهت عکس بکنن، یک ثابت گذاری برای حجم نقدینگی داشته باشن، نظارت جدی و همچنین جهت‌دهی نقدینگی بر اساس ضوابط و سیاست‌های فلان و نظام که نقدینگی موجود در سیستم بانکی به سمت فعالیت‌های مولد مورد نیاز کشور سوق پیدا بکنه، طبیعتاً به این اساس ما می‌تونیم شاهد شکوفایی اقتصادی